ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما هر جایی که هستید و همراهید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر چهارمین شب از شهریور ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. مجله شبانگاهی سه‌شنبه شب رادیو فردا رو با خبرهایی شروع می‌کنیم که مینا بهرام‌اس برای ما می‌خونه.
سلام شنوندگان عزیز. اسرائیل، حماس، جهاد اسلامی و محمود عباس تایید کردند که با طرح مصر برای برقراری آتش‌بس طولانی مدت موافقت کردند. اندکی پیش از آن مصر اعلام کرده بود که آتش‌بس طولانی مدت از ساعت 7 امشب به وقت محلی برقرار می‌شود. حماس این توافق را پیروزی برای خود توصیف کرده است. در پی اعلام آتش‌بس هزاران نفر در خیابان‌های غزه به شادی پرداختند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از نقش قطر و آمریکا در رسیدن به این توافق نیز قدردانی کرد. وزارت خارجه مصر اعلام کرده است که گشودن فوری مرز اسرائیل با غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه، مایحتاج و مصالح ساختمانی از موارد توافق آتش‌بس دو طرف است. همچنین بنابر این توافق محدوده ساحل غزه برای ماهیگیری فوراً به 6 مایل دریایی افزایش خواهد یافت. دو طرف همچنین با ادامه مذاکرات غیر مستقیم درباره موضوع‌های دیگر ظرف یک ماه از آغاز آتش‌بس موافقت کرده‌اند. شرکت ایرانسل اعلام کرد که از روز سه‌شنبه رسماً مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت نسل سوم و بالاتر از وزارت ارتباطات و فناوری ایران دریافت کرده است. روابط عمومی این شرکت اعلام کرده که این خدمات را به صورت آزمایشی در تعدادی از دانشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی تهران، مجمع نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز خواهد کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران روز سه‌شنبه در مراسم دادن مجوز گفت هدف این وزارتخانه از ارتقای نسل‌های جدید مخابراتی و خدمات اینترنتی روی تلفن همراه، اشتغالزایی، ایجاد دولت الکترونیکی و حمایت از فعالان حوزه نرم افزار و تولید محتوا است و افزود که با افزایش قابل توجه پهنای باند داخل کشور و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، سرعت توسعه فناوری ارتباطات و مخابرات در کشور شتاب خواهد گرفت. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران محمد حسن انتظاری میگوید همه باید به نظر آیت الله مکارم شیرازی که مخالف ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در ایران است عمل کنند. خبرگزاری تسنیم متن استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی را در این باره منتشر کرده که او در آن صدور مجوز برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت را بدون مراجعه به شورای عالی فضای مجازی و در حالی که شبکه ملی اطلاعات راه نیفتاده کاری عجولانه و برخلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی دانسته و افسوده که مسئولان نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه فکر کنند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند. آیت الله مکارم شیرازی از مسئولان قضایی هم خواسته که به گفته او در این امر حیاتی بی تفاوت نباشند. غلام حسین محسنی اجرایی که اخیراً با حکم آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران به سمت معاون اول او منصوب شد همچنان سخنگوی قوه قضایی نیز باقی میماند. رئیس قوه قضایی ایران ابراهیم رئیسی را به جای آقای اجرایی در سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. روزنامه کیهان هفته گذشته خبر داده بود که آیت الله صادق لاریجانی پس از انتصاب غلام حسین محسنی اجرایی به مقام معاون اول خود برخی از اختیاراتش را به او تفویض کرده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید که ایران سلاح و مهمات در اختیار این اقلیم قرار داده است. بر اساس این گزارش آقای بارزانی گفته است که ما خواستار دریافت سلاح شدیم و ایران نخستین کشوری بود که تسلیحات و مهمات در اختیار ما گذاشت. پیشتر خبرگزاری مهر نوشته بود که مسعود بارزانی گفته است که اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت مهمات از سوی ایران برای دفع خطر داعش شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم درباره درخواست مهمات از سوی اقلیم کردستان عراق گفت که وظیفه خود می‌دانیم که به دوستانمان در عراق کمک کنیم.
متشکرم مینا بهرام‌است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید که از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم. در ادامه مجله شبانگاهی از تحولات عراق خواهید شنید و پیشروی‌های خلافت اسلامی و اینکه ایران عربستان را بر سر میز مذاکره کشاند.
سه مرتبه از وزیر خارجه ایران دعوت شده بود به ریاض بره، هر دفعه ایشون رد کردن، گفتن که زمینه فراهم نیست، میتواند زمینه ساز سفر آقای ظریف یا یکی از مقامات ارشد ایران به ریاض هم باشد.
آتش‌بس طولانی مدت فلسطینی‌ها با اسرائیل با وساطت مصر.
مفاد این آتش‌بس اونجوری که گزارش شده خیلی شبیه به قرارداد آتش‌بسی بود که در سال 2012 به توافق رسیدن طرفین.
در بخش دوم مجله هم همچنان ما با شما خواهیم بود تا حدود 25 دقیقه آینده. در خبرها دقیقی پیش شنیدید که گروه حماس که بر نوار غزه تسلط داره ساعتی پیش از توافق بر سر آتش‌بس درازمدت با اسرائیل خبر داد که با میانجیگری دولت مصر به دست اومده. ایلیا جزائری همکار من در بیروت همین الان با ما هست. ایلیا، چه جزئیاتی از این آتش‌بس تا این لحظه منتشر شده؟
آزاد، جزئیات آتش‌بس منتشر نشده و فقط در بیانیه کوتاهی که وزارت امور خارجه مصر قرائت کرد اعلام کرد این آتش‌بس شروع شده ساعت 7 به وقت محلی یا 9 به وقت گرینویچ. فقط به این نکته اشاره کرد سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، اینکه اسرائیل اجازه ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه رو داده، منتظر هستیم به طور کامل بیانیه صادر بشه در مورد اینکه جزئیات توافق‌ها چی هست و آیا بر پایه توافق هست تنش میان دو طرف پایان داد یا نه. توافق که البته جامع بود اما اجرایی نشد.
مرحله بعدی چی هست ایلیا در این آتش‌بسی که اعلام شده؟
اینطور که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد، در مرحله بعد هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به قاهره خواهند رفت برای مذاکره بر سر اقدام‌های بعدی و در چارچوب همون گفتگوهای صلحی که دو طرف با هم دارن بر سر توافقات، اینکه گذرگاه‌ها به چه نوع باید باشن. اینها رو البته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد و هنوز طرف اسرائیلی در مورد این مسئله اظهار نظر نکرده.
موضع حماس چی بوده تا این لحظه در مورد این آتش‌بسی که قرار هست برگزار بشه و در پا باشه؟
البته اجرایی شده آتش‌بس از ساعت 7. حماس اعلام کرد که این آتش‌بس در حقیقت یک پیروزی هست برای فلسطینی‌ها و برای اون چیزی که مقاومت فلسطینی نامیدن. سامی ابوزهری سخنگوی حماس در کنفرانس خبری که در نوار غزه برگزار کرد، البته با حضور شمار زیادی از فلسطینی‌ها و همچنین اصحاب رسانه، گفت این بار اسرائیلی‌ها فرار نکردن اما برای اونها دستور اومد که باید خارج بشن از نوار غزه و همه اینها نتیجه مقاومت هست و کارهای مقاومت هست و تاکید کرد که با خواست حماس بوده که این آتش‌بس برقرار شده، برای همین پیروزی برای فلسطینی هاست.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری، ما رو به روز می‌کرد در مورد آنچه که در غزه می‌گذره و اینکه اسرائیل و فلسطینی‌ها بر سر آتش‌بس بلند مدت به توافق رسیدند و این آتش‌بس شروع شده از ساعت 7 شب به وقت محلی، ساعت 17 به وقت گرینویچ. اما بعد از تقریبا 50 روز جنگ و گریز و چند بار هم آتش‌بس، چه شد که این بار دو طرف با آتش‌بس نامحدود توافق کردند و مواد آتش‌بس فعلی به خاطر میانجیگری دولت مصر که از اون به عنوان طرح آتش‌بس قاهره یاد میشه چی هست؟ حسین قبیمی در گفتگوی با کامران متین استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا این سوالات رو با او در میان گذاشته.
به نظر من پایان جنگ به اون معنای به اصطلاح تکنیکی کلمه نمیشه تلقی کرد. همونجوری که گزارش شده این در واقع یک آتش‌بس هست و مفاد این آتش‌بس اونجوری که گزارش شده خیلی شبیه به قرارداد آتش‌بسی بود که در سال 2012 بعد از اون جنگ اون موقع در واقع به توافق رسیدن طرفین درش. این که چرا سرانجام به این توافق رسیدن، باز همون دورهای قبلی این مناظره شاید خیلی کمک بکنه، به این معنا که طرف اسرائیلی نه خواهان اشغال مجدد غزه است و تقبل مسئولیت مستقیم اداری این منطقه و به این دلیل هم طبیعتاً نخواست حماس رو در کل غزه رو به اون شکل وارد اشغال بکنه. از اون طرف امکانات موشک‌پرانی حماس و به خصوص در این اواخر استفاده از خمپاره و موشک‌های کوتاه‌برد که مقابله با اونها از طریق این سیستم دفاع سپر گنبد آهنین هم مشکل هست و همچنین البته باید ذکر بشه میزان تلفات ارتش اسرائیل در تلاش برای به اصطلاح حمله زمینی به منطقه. مسئولین اسرائیل هم به این قناعت رسیده که امکان یک پیروزی قطعی ممکن نیست. به این معنا هر دو طرف به پایان این جنگی که تغییر فرسایشی شده بود در این یک هفته اخیر در روز اخیر راضی شدن.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از مقام‌های فلسطینی در طرح آتش‌بس درازمدت قاهره، دو طرف به توافق نامحدود مخاصمه فرا خوانده شدند و قاهره خواستار بازگشایی راه‌های ارتباطی غزه با اسرائیل و مصر شده. چه موارد دیگه‌ای در این طرح آتش‌بس وجود داره؟
این بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و امکان ورود و خروج افراد و کالاها و به خصوص مسائل ساختمانی برای بازسازی مناطق ویران شده، اینا در واقع شرطی هستن که عمل بهشون فوراً قرار صورت بگیره. از اون طرف هم طرف فلسطینی قرار خوب آتش‌بازی رو متوقف کنه. اون مواردی که بسیار کم عمده‌تر هستن و توافق براش در موردشون خیلی سریع امکان پذیر نشده، ایجاد یک بندر هست در غزه و همچنین یک فرودگاه که حماس درخواست کرده و همچنین آزادی زندانیان فلسطینی. از اون طرف هم اسرائیل خواستار غیر نظامی شدن نوار غزه هست. اینا خواستاری هستن از طرف که هر دو طرف الان خیلی انعطاف نشون ندادن در این مرحله. این که در یک ماه آینده وقتی این موارد دوباره بررسی میشه با وساطت مصر معلوم میکنه که پایگاه این آتش بس چقدر خواهد بود، چون اگر هر دو طرف به این خواستات خودی که حداقل تن بدن، شاید شرایط یک آتش بسی طولانی تر فراهم بشه.
آیه متین، گروه حماس خواستار از بین بردن اسرائیله و اسرائیل هم به همین خاطر گروه حماس رو گروهی تروریستی قلمداد میکنه. آیا به تصور شما در مذاکرات غیر مستقیم قاهره بین مقامهای اسرائیلی و فلسطینی، حماس موضع خودش رو نسبت به اسرائیل تغییر داده یا تعدیل کرده؟
به نظر من این مسئله این که حماس خواستار نابودی کشور اسرائیل هست خیلی تفسیر بردار هست، چرا که این در منشور 1982 شون اگر اشتباه نکنم اول بله 80 اومده، ولی بعد از پیروزی در انتخابات اینها اینو وارد اون برنامه سیاسیشون نکردن. از اون طرف وارد دولت وحدت ملی شدن که یکی از اهدافش انعقاد قرارداد صلح هست. یعنی رهبران فلسطینی من جلو خالد مشعل هم گفتن که در واقع اون غیر مستقیم اسرائیل رو به رسمیت شناختن. و این که واقعا اون منشور رو مبنای تعیین سیاست اسرائیل نسبت به حماس یا فلسطین قرار دادن به نظر من چندان منطقی به نظر نمی‌رسه، به دلیل اینکه در عمل حماس حد سال اخیر با ورود به دولت وحدت ملی ثابت کرده که می‌خواد با طرف مقابل به عنوان یک دولت وارد مذاکره بشه. به این معنی فکر می‌کنم در موضع هیچ کدومشون به معنای ماهوی تغییر اساسی رخ داده باشه، چرا که هر دو طرف می‌دونن که منویات طرف مقابل و سیاست عملی طرف مقابل چی هست.
بعد از ظهر سه شنبه گروه حماس و دولت اسرائیل با طرح تازه قاهره برای آتش‌بس نامحدود و مشروط در نوار غزه موافقت کردند. در مورد این آتش‌بس شنیدید در گفتگوی همکارم حسین قویمی با کامران متین، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه ساسکس در بریتانیا، و میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینهایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
۲۲:۱۳ در تهران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. تحولات عراق به ویژه پیشروی های گروه خلافت اسلامی در شمال این کشور از یک طرف ایران و عربستان رو بر سر میز مذاکره نشونده و از طرف دیگه سوریه رو به اعلام همکاری با آمریکا ترغیب کرده. معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برای گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی به ریاض سفر کرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره در فنلاند، از او پرسیده که آیا رایزنی وزیران خارجه ایران و عربستان به معنای تغییر در معادلات آینده خاورمیانه است؟
به طور خلاصه اگر منطقه رو ما در آتش و خون می‌بینیم، این ناشی از اختلافات ریشه یافته بین تهران و ریاض هستش و این اختلافات چه در لبنان، چه در مسئله سوریه، چه در مسئله عراق، جنگ شیعه و سنی در همه جا به صورتی نمایان شده. تا کنون 3 مرتبه از وزیر خارجه ایران دعوت شده بود به ریاض بره، هر دفعه ایشون رد کردن، گفتن که زمینه فراهم نیست. سفر آقای عبدالله معاون وزیر خارجه ایران مسلما حاوی یک دست دور کار مذاکراتی بسیار بلند بالایی هستش، حاوی موضوعات بسیار متعددی از جمله مسئله داعش، مسئله جنگ شیعه سنی، بحث تثبیت وضعیت در لبنان، سوریه، عراق و موضوعات بسیار عدیده ای. و بنابر این به گمان من این سفر رو یه سفر بسیار مهمی تلقی کنیم که میتواند در این حال زمینه ساز سفر آقای ظریف یا یکی از مقامات ارشد ایران به ریاض هم باشد.
آقای علیزاده، ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که سوریه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و به گفته ایشون تروریسم آماده همکاری بین المللی و منطقه‌ایه و اگرچه هشدار داد که هر نوع عملیات آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه باید با هماهنگی سوریه انجام بشه، اما در این حال اعلام کرد که همکاری میکنه. به نظرتون آیا پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی آمریکا و سوریه رو به هم نزدیک کرده؟
موضع رئیس جمهور آمریکا تا کنون این بوده که اسد باید برود، اما پس از سربریدن خبرنگار آمریکایی و تهدید مستقیمی که داعش به طرف آمریکا کرد، طبیعتاً دشمن مشترک بنا بر یک اصل کلی میتونه وحدت و اتحاد ایجاد بکنه. در این صورت اگر بخواد یا آمریکا با سوریه همدستی بکنن که داعش رو معدوم بکنن، اون صحبت رئیس جمهور آمریکا که اسد باید بره از اون موضع عدول کرده. اما از طرف دیگه اظهاراتی هم از طرف مقامات پنتاگون رسیده که امریکا برای حمله و ضربه زدن به داعش در خاک سوریه، نه در خاک عراق، نیاز به سوریه نداره. اما اگر نیازی در این خصوص حاصل شده و داعش تضعیف بشه، پس بنابراین امریکا در نظر پیشین خودش تجدید نظر کرده و معنای رفتن اسد رو از دور خارج کرده. در این صورت مسئله به طرف نوعی همگرایی بین سوریه و متحدش ایران با آمریکا قابل تصور خواهد بود. البته این در فرضی هستش که آمریکا برای حمله کردن به داعش نیاز به کمک دمشق داشته باشه، اما احتمال این هم هستش که در این اقدام نیازی نداشته باشه یا اساسا آمریکا حمله خودش رو به داعش در عراق محدود کنه و در سوریه بگذاره که فعلا تنازعاتی که بین گروه‌های مسلح هستش همچنان ادامه پیدا بکنه تا سرنوشت رو یکی از این گروه‌ها به دست بگیرن، خصوصا اگر که ارتش آزاد سوریه باشه.
آقای علیزاده، قبل از این گاهی گفته میشد گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مورد حمایت ایرانه، گاهی گفته میشد از طرف عربستان سعودی حمایت میشه یا پیشتر سوریه متهم بود. حالا که هر سه کشور علیه گروه خلافت اسلامی اعلام همکاری کردن، به نظرتون بالاخره این گروه از طرف چه کشوری در منطقه داره حمایت میشه؟
تا کنون در خصوص اینکه حمایت مالی از داعش رو چه کسی بر عهده داشته، انگشت‌ها به طرف ایران بوده، به طرف عربستان بوده، به طرف آمریکا بوده. اما با تحولاتی که اتفاق افتاده و تهدیداتی که داعش نسبت به همه این کشورها کرده، ایران، عربستان و آمریکا، به نظر میرسه که حامی اصلی داعش قطر باشه. در حال قطر به عنوان کشور کوچکی که مشکلات عدیده‌ای رو با عربستان داره و با همسایگان عرب خودش داره، البته رابطه‌اش با ایران بد نیستش، یک نقش ویژه‌ای رو همیشه چه در زمینه خبر، جنبه رسانه‌ای، چه در جنبه این گونه اقدامات ایزایی مثلا در حمایت کردن از جنبش اخوان المسلمین، این نقش رو تا کنون ایفا کرده و بنابراین شاهد بودیم که رابطه قطر با عربستان هم در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شدیداً تیره شده و سفراشون رو فراخوندن از کشور دیگه.
خب این در آینده چه تأثیری میتونه بذاره روی نقش و سرنوشت قطر توی منطقه و معادلات سیاسی منطقه؟
احتمال داره که اگر مسئله به طرف ضربه زدن به داعش پیش بره، قطر در وضعیت انزوا قرار بگیره در منطقه، خصوصا اگر روابط تهران و ریاض گرم بشه، رابطه تهران و آمریکا گرم بشه، رابطه آمریکا سوریه گرم بشه. اگر شرایط به این طرف بره، قطر در وضعیت انزوا قرار خواهد گرفت.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره در فنلاند. رضا ولیزاده همکار من از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد اینکه رایزنی وزیران خارجه ایران و عربستان درباره گروه خلافت اسلامی میتونه به معنای تغییر در معادلات آینده خاورمیانه باشه یا خیر. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما و در توییتر ما پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 22:19 هست و ادامه میدیم با دو گزارش دیگه. سرتیب حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در واکنش به سرنگونی یک پهپاد جاسوسی در ایران گفته که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این واقعه در میدان عمل خواهد بود، نه از راه دیپلماتیک. روز یک شنبه هفته جاری سپاه پاسداران ایران از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی اسرائیل در آسمان نتنز خبر داد و وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد این موضوع رو از طریق مراجع حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. رضا جمالی گزارش میده.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید پاسخ ایران به تجاوز پهپاد جاسوسی اسرائیل میدانی خواهد بود نه دیپلماتیک. حسین سلامی در این باره افسود که ایران نوع واکنش‌هایش را اعلام نمی‌کند اما در عمل آن را اعمال می‌کند. این گفته‌های فرمانده ارشد سپاه در حالی است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده موضوع ورود پهپاد جاسوسی اسرائیل را از طریق مراجع حقوقی و بین‌المللی دنبال می‌کند. یک شنبه ی هفته جاری سپاه پاسداران اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی اسرائیل را در مرکز ایران حوالی نتنز پس از رهگیری با موشک زمین به هوا سرنگون کرده است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در توضیح چگونگی ساقط کردن این هواپیما گفت که از لحظه ورود این پهپاد به داخل ایران رهگیری و مدیریت شد و در زمان مناسب مورد هدف قرار گرفت. آقای سلامی گفت که مبدأ پروازی این هواپیما از اسرائیل نبوده بلکه از یک پایگاه واسط در کشورهای منطقه به پرواز درآمده است. او نام این کشور را نبرد اما گفت که از مبدأ آن مطلع هستیم. یک روز پس از سرنگونی این پهپاد، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز مبدأ حرکت این هواپیمای بدون سرنشین را نه اسرائیل بلکه بدون نام بردن کشوری در منطقه خواند. او درباره مشخصات این پهپاد گفت:
قادر هست در شعاع 800 کیلومتر عملیات انجام بده، یعنی با یک بار سوختگیری میتواند 1600 کیلومتر مسافت رو طی بکنه. این هواپیما دو دوربین داره، دوربین جلونگر و پهلوگر. تصاویر با رزولوشن بسیار بالا رو میتونه به صورت پانورامیک تهیه بکنه.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین واکنش به این حادثه را حق مسلم ایران خواند و افسود که مسلح کردن کرانه باختری تسریع خواهد شد. حدود یک ماه پیش نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اوج درگیری‌ها میان اسرائیل و غزه خواستار مسلح شدن فلسطینیان منطقه کرانه باختری شد.
حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
این برای نخستین بار است که ایران مدعی سرنگونی یک هواپیمای اسرائیلی در حریم هوایی خود می شود. پیش از این ایران از سرنگونی و یا به کنترل درآوردن پهپادهای دیگری خبر داده بود که مهمترین و پیشرفته ترین آنها هواپیمای بدون سرنشین آرکیو 170 آمریکا بود که حدود دو سال پیش ایران مدعی شد که آن را کنترل و به زمین نشانده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا.
من ناراحت این بنده خدا هستم که دستش رو قطع کردن. آیا سزاوار ملت ایران هنوز این کارهای قرون وسطایی رو انجام بدن؟ این وحشیگری ها. آقای احمدی نژاد اومدی با فساد اقتصادی مبارزه کنی، چه فسادی درست کردی؟ اگه باید دستی قطع بشه، دست شما باید قطع بشه. آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، شما بودید که ملت رو به این روز انداختید. شما دست مردم رو به دزدی باز کردید. شما ملت رو بیچاره کردید.
چگونه میشه انتظار داشت از حاکمان یک کشور که به یک گوز یا به جانوران دیگه رحم بکنن در حالی که اینها شهروندان کشور ما رو میکشن، شکنجه میکنن، مورد تجاوز و تعرض قرار میدن، از همه لحاظ حقوقشون رو پایمال میکنن؟ آیا میشه توقع داشت از چنین حاکمیتی که بخواد حقوق حیوانات رو به رسمیت بشناسه؟ محاله.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، شما که از یک کارگر که 500 هزار تومان در ماه درآمد دارد 80 هزار تومان مالیات میگیرید، چرا چشمهایتون رو روی سود سپرده های یک مشت فرصت طلب و راحت طلب میبندید و از اینها مالیات نمیگیرید؟ میلیون ها دلار از ثروت این مملکت در سال در خارج از کشور خرج میکنند. شما چشمهایتون بسته اید، شما گناه میکنید. این عدالت نیست در حق سایرین که مالیات پرداخت میکنند.
ساقیا می بده و کم مخور از دشمن تو، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه حافظ و انفاس سحرخیزان بود، تازه بند غم ایام نجاتم داد.
آقای خامنه‌ای، بلایی که داری شما سر مردم ایران در میاری بدتر از اون کاریه که اون جلاد داعشی با اون کارمندگان آمریکایی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب رو بشنویم. سخنگوی شورای صنفی نمایش از نمایش قریب الوقوع عصبانی نیستم در سینماهای تهران خبر داده، فیلمی که قبلا واکنش تند اصولگرایان رو به دنبال داشته. محمد زقامی.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم بحث برانگیز عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان با بازی باران کوثری و نوید محمدزاده در آینده نزدیک خبر داده است. فیلمی که پیش از این در هنگام نمایش در جشنواره 32 فیلم فجر انتقاد شدید اصولگرایان را به دنبال داشت. منتقدان اصولگرای عصبانی نیستم از این فیلم با عنوان فیلمی که در آن نظام جمهوری اسلامی ایران زیر سوال رفته است نام بردند و داستان آن را تطهیرگر آنچه چهره فتنه‌گران مینامند عنوان کردند. در همان زمان خبرگزاری فارس از نامه حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان سینمایی خبر داد. آقای سالک در این نامه از نمایش این فیلم ابراز نگرانی کرده بود. حجت الله ایوبی هم در جواب او گفته بود که قصد نداریم سینما را قربانی کنیم. عصبانی نیستم با 17 دقیقه سانسور در جشنواره اکران شد و در زمانی که فیلم نامزد جوایزی چند از جشنواره بود، کارگردان تصمیم گرفت با نگارش نامه‌ای از شرکت در بخش مسابقه انصراف دهد. مجتبی رائی از داوران جشنواره 32 فجر در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با دفاع از رأیی که به فیلم عصبانی نیستم داده شده بود گفت هیئت داوران تنها باید داوری کند و هر گونه ممیزی با هیئت انتخاب است. فرهاد توحیدی یکی دیگر از داوران جشنواره هم اقدام رضا دورمیشیان در انصراف از حضور در بخش مسابقه را ستود و گفت او و گروه تهیه و تولید عصبانی نیستم با این اقدام بالاتر از استانداردهای حد معمول سینمای ایران ایستادند تا سینمای ایران از تنش دور بماند. حالا به گفته حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، این فیلم با تغییراتی نسبت به نسخه بهمن ماه گذشته اکران خواهد شد و آنگونه که آقای ایوبی گفته است با به گفته او تغییرات اعمال شده از سوی کارگردان، فیلم از فیلمی سیاسی به یک فیلم اجتماعی تبدیل شده است. برای مهدی عبداللهزاده روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس، اکران عصبانی نیستم از دو بُعد قابل بررسی است.
نفس اینکه باب مذاکره بین فیلمسازا و وزارت ارشاد باز شده و این روندی که دست کم در طی دو سه دهه گذشته شاهدش بودیم که وزارت ارشاد رسماً و بدون توجه به خواستهای فیلمسازا تصمیم یه طرفه می‌گرفت و عملاً از موضع بالا با فیلمسازا برخورد می‌کرد، الان یه دفعه عوض شده و به سمت دیالوگ رفته، واقعاً اتفاق خوبیه. اما این دیالوگ تا زمانی که در یک شرایط برابر و با حفظ موقعیت و منافع معنوی فیلمساز شکل نگیره، اساساً به نظر من فاقد ارزشه. یعنی وقتی گفته میشه که مثلا فیلم من عصبانی نیستم تغییراتی کرده که از یک فیلم سیاسی تبدیل شده به یک فیلم اجتماعی، دامنه این تغییر ظاهراً انقدر زیاد بوده که دیگه با یه فیلم دیگه طرفیم. یعنی وقتی خود فیلمساز حاضر میشه برای نشون دادن فیلمش انقدر تغییر درش ایجاد بکنه، حالا بر اساس همون دیالوگ ها و بابی که باز شده بین دو طرف، این از نظر من هم از طرف فیلمساز هم از طرف ارشاد نوعی نگاه صنعتی و ماشینی به سینماست که درش میشه معامله کرد بر سر خیلی چیزها.
رئیس سازمان سینمایی همچنین پیشتر با اشاره به تعامل با نمایندگان مخالف اکران این فیلم به خبرگزاری ها گفته بود ما به دنبال نمایش فیلم هایی که بخواهند به برخی مسائل دامن بزنند نیستیم. فیلم عصبانی نیستم با تغییرات جدیدش در این دسته آثار نمی گنجد. عصبانی نیستم داستان نوید، دانشجوی ستاره‌دار و اخراجیست که برای فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در رویارویی با بی اخلاقی های جامعه با خود تمرین می کند تا عصبانی نباشد و در تلاش است تا دختر مورد علاقه اش را از دست ندهد. در شرایطی که پیشتر برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در برابر نمایش این فیلم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی را به استفاده از به گفته آنها ابزار مجلس در این باره تهدید کرده بودند، برخی محافل خبری در ایران نمایش عصبانی نیستم را چالش جدیدی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دانند.
محمد زرقامی گزارش میداد. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.